طلا، 11 نقره و 1 برنز به کار خود در توکیو پایان داد و یکی از بهترین نتایج خود در ادوار پارالمپیک را کسب کرد. نشست شورای عالی هماهنگی سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی و با حضور سران سه قوه عصر امروز برگزار شد. در این نشست که حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، آقای قالیباف رئیس مجلس و حجت الاسلام غلام حسین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه حضور داشتند، بر ضرورت همافزایی بین قوا برای بهبود وضع معیشت مردم و نحوه مقابله با کرونا تاکید شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت معیشت و مقابله با کرونا اولویت‌های نخست و دغدغه سران قواست. آقای قالیباف افزود تلاش خواهیم کرد مشکلات را به سهم خود کاهش دهیم و کار را پیش ببریم و در همین راستا مقرر شد این جلسات به طور مرتب برگزار شود تا بتوان همافزایی ایجاد کنیم و به طور حتم شرط اول همافزایی سران قوا همدلی و همراهی است که به لطف خدا وجود دارد. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امروز با حضور در دفتر رئیس قوه قضاییه با رئیس دستگاه قضا دیدار و گفتگو کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در این دیدار به وزیر کار و رفاه اجتماعی توصیه کرد با شفاف سازی در فعالیت مجموعه های اقتصادی این وزارتخانه و جلوگیری از بروز فساد دستگاه قضایی را یاری دهد. بهره گیری از اقتصاد مقاومتی، اجرای برنامه های جهادی و مبارزه با هر گونه تخلف در مجموعه های پایین دستی وزارت کار و رفاه اجتماعی از دیگر توصیه‌های رئیس دستگاه قضا به وزیر تعاون بود. آقای حجت عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت 13 نیز در این دیدار با اشاره به روند رسیدگی دستگاه قضایی به مشکلات واحدهای تولیدی از رئیس قوه قضایی خواست این اقدامات ادامه داشته باشد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پای است تو سفر، سوت آماده است با کیفیت و تازه است، گوشت ایران تو دور همی مهمونی، همونی که همه میخوان، گوشت ایران.
با یه عالم همیهن شرکت کننده از سری مسابقات پریمایی در خدمت شما هستیم. شرکت کننده هایی که دارن کد 8 رقمی قرعه کشی رو به شماره 1053-58 پیامک میکنن و برای اینکه عقب نمونن باید یک گاز پر جایزه بدن. بله، برو که رفتیم.
77 سکه طلا برای 77 نفر، قرعه کشی 20 هر ماه با پریما، فرمان لذت در دست توست.
فکرش نمی‌کردم که صاحب یک کارخونه بشم. الان از ته دل احساس رضایت می‌کنم.
به هر حال جهانی شدنش خودش یک برنده.
بهترین برداشت محصولی داشتن.
من تو این فکر افتادم دستگاهی بسازم که تمام این کارا رو انجام بده.
ایران به توان من.
تحریم را با مجاهدت در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خونسا کرد.
ایران سرزمین غرور،
سرزمین باورها،
ایران سرزمین افتخار.
ایران به توان من.
سلام سلام، من کجام؟ این شماره که من اضافه کرده به این گروه بینامونشون کیه؟
سلام زهرا خانوم، خوبی؟ بابا من آوردم تو گروه، دیگه استراحت رو تو خونه موندن بسته.
وای فاطمه، این که صدای توه، کجایی تو دختر؟
آره عزیزم، خود خودشه فاطمه. زهرا نمیدونی چقدر گشتم تا پیدات کردم. قصه داره، گوشیمو دزدیدن، شمارتو نداشتم، حتی به واحد آموزش دانشگاه مجبور شدم زنگ بزنم، ولی ارزشش رو داشت. خب حالا بگو ببینم هستی؟
برای چی باید باشم اون وقت؟
ای بابا یادت رفت؟ البته حق داری یا دو سالی گذشته از قرارمون.
از چی؟
از قراری که با هم گذاشتیم بابا. ببین مگه قرار نبود حالا که فارغ التحصیل شدیم هر کی برگشت شهرش برای رشته‌ای که خوندیم یه پژوهش انجام بده؟ ببین مثلا به درد صنایع کشور می‌خوریم این همه درس خوندیم، اصلا میتونیم کمکشون کنیم؟ و مهمتر این که هر کی تونست تو استانش تجربه‌های خوبی که تو اون صنعت پیدا کرده رو منتشر کنه، همه یه تیم بشیم و اگر شد بریم تو کار تولید.
آها خب از اول بگو، قرارمون برای راه انداختن کار بود دیگه.
بدون تجربه و تحقیق که نمیشه بزنی به یه کار. تازه قرار مهمترمون این بود هر کی تو شهرش از دستش کاری برای رفع مشکلات همون صنایعی که میره سراغش بر بیاد باید با جدیت پیگیریش کنه.
دارم فکر میکنم ببینم امیر نامزدم میتونه کمکمون کنه یا نه. سردبیر یه خبرگزاری اقتصادیه، از اول سالم پروژه‌های زیادی کار کرده. ببین بهش میگم بره سراغشون و یه سری گزارشاشو برام بفرسته، هر خبری شد همینجا برات میفرستم. حالا از کی باید شروع کنیم؟
همین الان. الانم دیره.
باشه خدافظ.
کجا؟ لطفا نرگس و آرزو و بقیه رو بیار تو گروه، شمارهشون رو داری دیگه؟
ای بروی چشم، امر دیگه ای باشه؟
ملالی نیست جز مصاحبه های با کیفیت شما. برو در پناه خدا و زودی بیا.
از دست تو فعلا.
باش عزیزم، ممنون.
فاطمه کجایی؟ کجایی؟ برات فرستادم یه مصاحبه رو، خودم یه بار گوش دادم ولی از موانع تولیدشون خیلی خوب گفته، گوشش کن. از اینی که برات میفرستم شروع میشه.
سلام زهرا، من الان نزدیک شرکتم، فقط اینکه هر موضوعی مهمی مونده به بگو که دیگه اونجا هی زنگ نزنی. خب من جلوگر شرکتم. ببین این آزادراه زنجان قزوینی که میشناسه، خروجی تارم، همون اول جاده تارمه، ورودی شرقی کارخونه اینجاست که کل رفت آمده از این طرف انجام میشه. این کارخونه مخصوصا تو دو سه سال اخیر حسابی تونسته در راستای جهش تولید قدم برداره. حدود 600 تا کارگرم دارن اینجا کار میکنن و نون میبرن خانوادشون. تازه یه خبر خوبم بهت بگم که به زودی میخوان یه 100 نفر 200 نفر دیگه هم جذب کنن. خیلی خودش خبر خوبیه مخصوصا واسه زنجان. حتی تو این وضعیت تحریم تونسته به خوبی واردات مواد اولیهش انجام بده، این خیلی نکته مثبتیه. حتی تو چشم‌اندازشون هم اینه که بتونن به کشورهای حاشیه خلیج فارس و همینطور که حتی کشور اروپایی صادرات انجام بدن. یه خبر خوبم دیگه بهت بگم که دو ماه پیش اینا مجوز رسمی تولید ایربگ رو تونستن به دست بیارن. اینا پارچه ایربگ رو دارن تولید میکنن، حتی نمونه هم فرستادن برای شرکت تویوتا. اینا همش اقدامات مبارکی که به دست همین متخصصان و کارشناسان داخلی صورت گرفته. تازه اینا نظرشون اینه که تو آینده بتونن یه کارخونه تولید لاستیک هم اینجا احداث کنن، یعنی کلن 0 تا 100 خودشون انجام بدن. اگر اتفاق بیفته واقعا میتونه سهم مهمی رو در اشتغال استان به دست بیاره. حالا یه خبر خوب دیگه هم بگم، مدیر عامل کارخونه گفته که اگر شرکت تولید لاستیک احداث بشه، چون تولید تایر و تولید لاستیک نفر بره، ما میتونیم اشتغال زیاد ایجاد کنیم. حالا بریم ببینیم این داخل کارخونه با خود مدیر عاملش هم صحبت کنه، ببینیم راز موفقیتش چی بوده.
از وقتی که به ما دادید من سپاس گذاریم.
جهش طوری که امسال و سال پیش قدم برداشتی در چه راستایی بوده؟
بردم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی. شرکت نختانی همانطور که خود جناب عالی هم مستظر هستی شرکت ورشکسته بود و شرکتی بود که خب سهامدارا تو اون مقطع امیدی بهش نداشتن و وقتی میرسیدن به غزنی میگفتن بوی الرحمن نختانی رو داره میاد و حتی تو مقطع نامش هم هستش که میگفتن آقا شرکت نختایی رو به یک قرون واگذار کنید و قیده اگرش. خب خیلی زحمات زیادی کشید شدن سال 87، شرکت در تمام شاخص ها منفی بود. خب خیلی عادت ندارم بخوام گذشته رو شوخ بزنم و انتقادی کنم از مدیر یکی، حالا اون شرایط بوهه شاید شرایط اینطور بود ولی بنده میخوام شرایطی که واقعا تو مقطع بود و سختی که تو شرایط ما داشتیم، خب ما بلک لیست بانک مرکزی بودیم، نه ثبت سفارش میکردن، نه دست چک میدادن این شرکت، نه وام میدادن، نه تسهیلات میدادن، یعنی ما مونده بودیم خدای خودم.
با چه استراتژی که به این موفقیت رسیدید؟
شرکتی که ما همیشه خدا خدا میکردیم که امسال زیان عملیاتی ندیم، رسید به سودهای 100 میلیارد، 200 میلیارد، 300 میلیارد، لطف خدا شامل بشه امسال بالای 400 میلیارد سود میکنیم. شرکتی که راش نمیدن تو تایر سازی، امروز به عنوان شرکت تصمیم گذار در صنعت تایر در وزارتخانه دعوتش میکنن. شرکتی که حسابش میکردن امروز منابع خارجی میخوان تصمیم گذاری در ایران کنن، مشاوره میگیرن از سوا. خب سیاست استراتژی که داشتیم تو زمان تحریم این بود که بالاخره از فرصت ها باید تهدید باید فرصت ساخت. زمانی که رقبای ما تعطیل بودن ما کار کرد، زمانی که کارکنان این دوستان مواد بیارن ما مواد آورد، زمانی که همه طبل ناامیدی میزدن ما کار کردیم، چون اعتقادمون این هستش که وقتی اسمی خودمون میذاریم مدیر، مدیر باید فکر کنه، مدیر باید برنامه بده، مدیر باید بنبستی واسش وجود نداشته باشه، بالاخره باید اون مجموعه رو بچرخونه. علی آقا ما خوشبختانه شاید کار من فکر کار بزرگی از سال 87 تا به امروز، حالا این حرف من نیست دوستان هستن، شرکت نخدایی یکی روز هم تعطیل نبود.
دقیقا سوالم هم همینه که چرا یک روز تعطیل نبود؟ راز موفقیتتون چیه؟ نیروها چقدر نقش دارن در موفقیت شما؟
بالای 95% مواد اولیه این شرکت وارداتی هست، تو تحریم ها، تو بحث تخصیص احساب به هر نفعی بوده و مدیریت تدارک خارجی کردیم، استراتژی خارجی شما تغییر دادیم، بالاخره شبکه‌های تجاری مناسبی پیدا کردیم تا بتونیم مجموعه رو پویا و سرپا نگه داریم. و خیلی سخته که شما در کشوری که 3 تا بخش خصوصی رقیبته بتونی 80-85% سهم بازار رو، و در همین حین که شما داری این کار رو میکنی و خیلی از کارخونه فقط هدفشون اینه که کار کنن فقط، یعنی نخوابن، ما پا رو فراتر گذاشتیم، ما دیگه وقت به فکر توسعه، یعنی همزمان هم فعالیت روزمرهمون و سوددهیمون و بحثای تکنیکالیمون و ثبات در تولید، ثبات در سوددهی، همه اینایی که داشتیم در کنارش اومدیم طرح‌های مختلفی تعریف کردیم با شرکت، و در از این یک سال یک سال و خورده‌ای ما طرح تولید چیفر منجید رو به اصطلاح پروژش اجرا کردیم، علاوه محدودیت‌های بسیار. واقعاً این پروژه ها دهنش یه کشیده بیرون، یعنی شاید یک نفر که از دور میشه یه پروژه هست دیگه، باور کنید ما این پروژه ها بگه ما واقعاً بدون پارتی میرفتیم جلو، یعنی اول خدا بعد همت میرفتیم و میجنگیدیم و مبارزه میکردیم و پیگیری میکردیم و این پروژه واسه استان میگرفتیم. خیلی استان کمک نکرد، یه حقیقتی رو بگم، ما انتظارمون بیشتر از استان بود، از استاندار محترم بیشتر بود، از نماینده های محترم بیشتر بود. نماینده های چرا اجازه داد آقای حسنزاده پروژه 20000 تومانی استیفورد رو در زازنشهر از زنجان ببره تو سیرجان اجرا کنه؟ من شاید زنجانی نیستم ولی عیب دارم به این مجموع، شاید ببخشید از خیلی از زنجان عیب هم به اینجا بیشتر، و با اینکه یک سال از این موضوع گذشته ولی من هنوز ول نکردم، در پی این هستم که اون 10000 تومی که به ناحق از این شرکت گرفته شده برگردونه، چون واسه این پروژه اگه این 10000 توم بره اون و خیلی زنجان متضرر خواهد شد. ما پروژه ایرور رو واسه اولین بار در کشور، در پروژه که 3 سال زمان میبرد، ما در عرض 10 ماه این پروژه رو در کشور رو اندازی کردیم، جهادی، به این میگم پروژه جهادی. من هم محسن رهبری، شما بالاخره دقت بفرمایید، من فکرم توی 4-5 سال اخیر تمام سالهایی که نامگذاری شد بحث تولید به عناوین مختلف، حمایت از تولید، تولید ملی، موانع تولید، و اینها نشون میده اگه کشور بخواد ثبات داشته باشه، کشور بخواد سرپا واسه، خب تولید و صنعت پویا مولد همه پتانسیل کشور، صنعت باشه اشتغال زایی است، اشتغال زایی باشه مسائل اجتماعی حل میشه، دزدی کم میشه، قتل کم میشه، فساد کم میشه. به فرض من بتونم 400 تا نیروی تو استان جذب کنم، یعنی 400 فقره بدبختی و 400 تا خانواده رو نجات بدم. خب این یعنی خدمت، این یعنی عمل و فرمایش مقام معظم حق. ایشون دیدشون خیلی کنار، یعنی خیلی بهش منشأ و مولد تمام مشکلات و کاهلی در تولید میدونه و فرمایش بسیار درست و متین و کارشناسی است. من فکر میکنم اگر واقعا حتی 40% به این فرمایشات امام توجه میشد، ما خیلی وضعیتمون بهتر. دوستان هم گفتن شما چه توقعی دارید؟ مشکلاتتون چه؟ ببینید صنعتکارای ایران جو صنعتکارای بی توقع و مظلومی هستن که دارن کار میکنن تو کشور. توقع چه توقع؟ ما نه وام میخوایم، واقعا نه وام اونچنانی، چون اعتقاد داریم خودمون در میاریم. اگه صنعت دو وام هم میگیریم، نه که در حد معقول. ولی ببینید من الان اومدم در عرض 10 ماه کشور رو بی نیاز کردیم از تولید واردات پارچه ایرانی. کار بزرگی بود. در 10 ماه پروژه‌ای که تکنولوژی رو بخواد تحریم به ما ندادن. پروژه‌ای که 6 ماه بچه‌های من تکنولوژی رو به دست آوردن. و پروژه‌ای که چین تکنولوژیشو نداره، ترکیه تکنولوژیشو نداره، ما داریم این تکنولوژی به دست آوردیم. بومیه. آقای شریعت‌مدار هاتون نمایی کرد وزیر به عنوان بزرگترین پروژه خودکفایی شد. وزیر سمت اومد نمایی کرد. از این پروژه این بزرگی. خب ما خواستمون چیه؟ ما میگیم آقایون من اینو دارم تولید میکنم با 225 میلیون سرمایه گذاری، خب چرا اجازه واردات میدی؟ چرا میذاری این خودروی شهرتون مشهد رو 200,000 تومان رو وارد کنه؟ من دارم تولید میکنم، چرا اجازه میدی؟ میگه نامه بنویس. به کی نامه بنویس؟ آقای معاون وزیر داره این شرکت با این شخص خودش آمده بازدید کرده اینجا داره وارد میکنه، تو اشکال نداره. نامه می‌نویسه به کی؟ مدیر عامل صنایع غیر فلزی اینو بررسی کن. مدیر عامل صنایع غیر فلزی میگه آقای کارشناس من اینو بررسی کن. کارشناس می‌نویسه آقای مربوط به ما نمیشه، به صنایع اونه کی؟ مربوط. نامه می‌نویسه مدیر عامل صنایع مثلا باربر اینو بررسی کن. مدیر عامل میزنه به کارشناس. کارشناس میگه که آقا اینکه اینجوری نشه، باید کمیسیون مشترک تشکیل بشه. ما کمیسیون مشترک طرف کمیسیون مش آقا این بعد گمرک استعلام بشه، آقا میفرسته مدیر کل گمرک، مدیر کل گمرک میفرسته کارشناس محترم. آقا 8 ماه ما داریم خواسته به حقمون رو میگیم، آقا اینکه نشد که. من میگم آقا داره این پارچه وارد تا حالا تو کشور تولید نمیشده، کد تعرفه نداشته تو کتاب. من میگم آقا یه کد تعرفه واسه این پارچه ایجاد کنیم، مثلا 23752 که الان چجور دارم میارم به کد تعرفه دیگه دارم میارم، مثلا به نفتایی رو دارم پارچه میارم. آقا 9 ماه ما نتونستیم یه کد 4 رقمی واسه این پارچه بگیریم. و این یعنی چی؟ اگه میشه کجای دنیا همچین چیزی هست؟ ترکیه میاد واسه مقره های از ایران طرفی 90% از مقره سازهای زنجان ورشکست شدن. اون موقع ما یه کد تعرفی نمیتونیم به یه دونه پارچه کد تعرفی 6 رقمی بدیم؟ حمایت نمیخوام بکنم، یا کار قانونی تو انجام بده. بعد میگم آقا تا زمانی که این کد تعرف از شناسایی بشه یه کد به من بدی، اینا دارن با این 3 تا کد وارد میکنن، جلوشو لاغر بگیر. دوباره اون به این نوشه، این به اون نوشه، این به این نوشه، این به گمرک نوشه. میگه گمرک هم آقا 4 تا میز گذاشتن جلوی در، 4 تا ببخشید جسارت نباشه همه دوستای ما، 4 تا آدم غیر کارشناس نمیدونم کارگر انشه گذاشتن میز خدمت. آقا مشکلتو بگو. آقا من چی بگم؟ آقا کجاست؟ آقا دورکاریه. خب یعنی چی دورکاریه؟ و الان جواب منو، من میگم این کد تعرفه من چی، کی جواب میده؟ هیچ کی نیست. کمیسیون تشکیل نمیشه دیگه، کرونوس تشکیل نمیشه. اما نمیگیم کرونوس باید به پروتکل رعایت بشه. متا ما یا از این داره بوم میفتیم یا از اون داره بوم میفتیم. وقتی میگیم آقا حواست رو کن که ترتیب کنی کار مردم نرسی، که 4 تا میز بزنی از کسی بره بالا، خب آقا جواب بود باید باشه. ما الان درد اون، ما اصلا نمیخوایم دولت حمایت کنه. ما میگیم آقا لاغر کاری که وظیفت رو درست انجام بده. و دوباره شرکت ایمیل خودروی شهر هفته پیش که ما چرا نمیخریدی از ما؟ آقا ما از چین وارد کردیم. من اینجا سرمایه گذار چیکار کنم؟ اینم کارگر گرفتم چیکار کنم؟ بعد بیام بگم قیمت رو دیگه پایین بخرم، میام قیمت رو دیگه زیر قیمت تموم شده میشه، دیگه به من مربوط نیست. آقا نفت تایه، نفت تایه ما چند سال 20 سال داریم تولید میکنیم دیگه، تو این فکر کنم حرفه‌ای تر از ما توی خاورمیانه کسی نیست. حالا ما تولید میکنیم و رقبای ما هم به ما 45,000 تن ظرفیت تولید نفت داریم تو کشور، مصرف چقدر؟ 17,000 تن، 18,000 تن، تعرفه چقدر؟ 15%. چرا؟ آقا باید تعرفه 50% باشه نفت تایه، 90% باشه. یه دونه کارتاب درست یه کارتاب فنی ما میگیم اون کارتاب فنی گذاشتیم کل طرف و اگه بخواد وارد کنه نمیذاریم. خب چرا کارتاب فنی میذاریم؟ کارتاب فنی به خاطر این که اگر شما رفیقش باشی میاد اونجا رد میکنه میگه برو وارد کن، ولی وقتی که قانون باشه قانون نمیتونه دور بزنه. ولی وقتی باز خودشون یه کارتابی درست کنن به نام کارتاب فنی، یعنی اون موقع قانون رو دور بزنه. آقا خود تعرفه نفع تایی 50%، حالا بنده برم هر کی بره، آقا بره، آوازاده بره، 50%. ولی وقتی کارتاب فنی باشه این دست من مدیره، میتونم تایید کنم وارد بشه، میتونم تایید کنم. بعد بهشون میگی میگی نه آقا ما این کار رو کنیم شما این حساب تولید میشه، قیمت میبرن بالا. آقا قیمت میبرن بالا که کارشناس بذارید، الان کارشناس مگه نداره؟ تعذیرات مگه نداره؟ مگه مدیر کل صنایع نظارت به چیه حمایت از مشتری و مصرف کننده نداره؟ مگه همه قیمت های خرید و فروش ما رو نمیگیرن؟ یه حاشیه سود تعیین کن بگو نه خدای تو باید 20% سود کنی، 17% سود کنی، من بر اساس اون سود کنم. انشالله من فکر میکنم ما در 8 ماه تا 1 سال آینده بتونیم سیم تایر هم تولید کنیم و انشالله ظرف 10-12 روز آینده استارتش خواهیم زد. من فکر میکنم یک مجموعه تکمیل در قسمت صنایع بالا دست لاستیک بشیم که انشالله پتانسیل اینو خواهیم داشت که بتونیم در صنعت پایین دست کارخونه تایری هم در انشالله در استان به همت مسئولان استان ایجاد بشه که هم بتونه اشتغالزایی بالایی هم واسه استان داشته باشه.
زهرا امیدوارم بتونیم با انتشار این موضوع کمک کنیم برای شنیده شدن دغدغه های این صنعت سرکوش و البته درجه یکی کشور که با خوشفکری سرمایه‌گذاری متخصص تونسه این صنعت رو برگردونه به رقابت و تبدیلش کنه به یه صنعتی که توی بازارهای خارجی هم میتونه حرف برای گفتن داشته باشه.
فاطمه ببین امیر چی گفت.
راستی منم هستم، میخوام تلاشمو بکنم برای معرفی صنایع زنجان. رو من حساب کن. مدیر عامل شرکت گفت حتما ساعت زمان پخش کارو از رادیو ایران بهشون اطلاع بدید. منتظرم.
عجب قصه ای داشت این صنعت و زهرا. خیلی خوب دووم آوردن، باریکلا بهشون. واقعا باید ببینیم جای پیگیری هم داره این موضوع. راستی در مورد ساعت پخش و اینا به همسرت بگو که دقیقشو بهشون میگم، ولی روزه شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 11:05 تا 11:25 مصاحبه های ما پخش میشه. اسمشم گذاشتم ایران به توان ما، یعنی من و تو و صنعتگرا و همه اونایی که داریم تو این زمینه زحمت میکشیم، هممون به توان ایران میشیم تا ایرانمون سربلند بمونه. خیلی ازت متشکرم، منتظر کارای خوب بعدی هم هستم.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 3.24 دنبال
دارم. نسیم بارگاه الهی تو زندگی هر کسی که ببزه خیر و برکت و حال خوب رو با خودش برمغان میاره. روزی که با عطر ملکوت و کلام حق شروع بشه تا پایان پر از برکت.
تصمیم ویژه برنامه صبحگاهی رادیو قرآنه که شمیم کلام حق رو به خونه هاتون میاره.
این شراب طهور آمیخته با تصنیم است. و میزاجه من
تصنیم.
سجادی هستم، تهیه‌کننده برنامه مجله صبحگاهی تسنیم رادیو قرآن. هر روز از ساعت 6 تا 7 صبح، شنبه تا چهارشنبه بر آنتن رادیو قرآن میره. بخش مختلفی داره، بخش رزق حلال رو داریم به بیان کارشناسی از تو استاد علوی تهرانی، بخش صفحه نور رو داریم، هر روز یه صفحه از قرآن به صورت ترتیب توی این برنامه پخش میشه، و ارتباط با گزارشگران مراکز داریم، و بخش دیگه‌ای که ما تو برنامه داریم انعکاس فعالیت قرآنی و اجتماعی مراکز هست که باشون ارتباط برقرار میکنیم.
یکی از مهمترین تأثیراتی که ورزش در زندگی ما میگذاره بالا بردن کیفیت زندگی با ایجاد بهبود در وضعیت سلامتی ماست، به شرطی که این ورزش درست و اصولی انجام بشه.
فردا برنامه نسخه ورزشی رادیو ورزش از راه های ایجاد بهبود در وضعیت اسکلتی و عضلانی میگه.
نسخه ورزشی
فتانه سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه نسخه ورزشی. این برنامه روز یک شنبه 14 شهریور ماه رأس ساعت 13:15 از شبکه رادیوی ورزش تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. ما قرار هست توی این برنامه راجع به مشکلات عصبی، عضلانی و اسکلتی صحبت کنیم. کارشناس برنامه ما دکتر مهدی خوبی هست و اجرای برنامه رو آقای امیر هوشنگ کاظمی عهده‌دار هستند.
با شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله های اجتماعی، نقش فضای مجازی از اون چه که پیش از این در زندگی های ما داشت بسیار پررنگ تر شد. حتی برگزاری مراسم عزاداری هم در فضای مجازی شکل گرفت که قبلا حتی به فکرمونم خطور نمی کرد.
برنامه هشتگ گفتگوی رادیو گفتگو به سراغ این مبحث نسبتا جدید رفته.
به روز باشید با
هشتگ گفتگو.
زهرا بهری هستم، از تهیه کنندگان رادیو گفتگو و برنامه هشتگ گفتگو که همه هفته یک شنبه ها از ساعت 11 به صورت زنده و مستقیم پخش میشه. این برنامه سعی در بررسی چالش ها و مخاطرات فضای مجازی برای خانواده ها و نسل جوان تهیه میشه.
زندگی نامه ها همیشه از جذاب ترین گونه های مکتوب فرهنگی بودن و خیلی ها وقتی میخوان کتابی برای خوندن یا شنیدن انتخاب کنن به سراغ زندگی نامه شخصیت های مورد علاقه شون میرن.
برنامه کتاب شب رادیو تهران فردا شب برای همراهانش یک زندگی نامه در نظر گرفته.
کتاب شب
رضایی هم سردبیر برنامه کتاب شب رادیو تهران. از روز شنبه 13 تا چهارشنبه 17 شهریور برنامه کتاب شب زندگی نامه و خاطرات فیلسوف معاصر استاد غلام حسین ابراهیمی دینانی رو برای شنوندگان رادیو بازخوانی میکنه. این بازخوانی در 5 قسمت با صدای استاد بهروز رضوی، تهیه کنندگی رضا قربانی، تولید شده و روی آنتن میره. برنامه کتاب شب در رادیو تهران تولید میشه و زمان پخش اون 23:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته است.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
صدایی است
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی.